چه ثبت نام صورت نگرفته باشه، در هر دو حالت شناسنامه عروس خانم، شناسنامه آقا داماد، پدر عروس خانم و پدر آقا داماد، اصل این چهار شناسنامه عکسدار به همراه حضور والدین گرانقدر الزامی هست. نکته و خواهش بعدی این است بعد از اینکه در اینجا خطبهشون جاری و قرائت شد، برای ثبت این واقعه نکاحیه به یه دفترخانه رسمی ازدواج در سطح ایران اسلامی که مد نظر هست مراجعه داشته باشن و این واقعه را به ثبت برسونن، اصطلاحاً سند ازدواج دریافت کنن. به دلیل اینکه همکاران هم در این مکان مقدس یک فرمی را امضا و اثر انگشت میگیرن، صرفاً بحث آمارگیری و مستندسازی قضیه هست، بحث سند ازدواج حکم سند ازدواج رو نداره. و بعد از اینم که خب سند ازدواج دریافت کردن در سطح ایران اسلامی، باز چه اونهایی که در حرم عقد کردن چه اونهایی که عقد نکردن فرقی نداره، فقط صرفا یک سند ازدواجی باشه که با تاریخ زیر یک سال اعتبار، این ایضا میتونن در قالب طرحی به عنوان سبک زندگی رضوی که بیجه زوجین جوان از ثبت نام بکنن، از خدمات مختلف این طرح هم در سراسر کشور شامل مشاوره رایگان اول زندگی، کلاس‌های آموزشی در فضای حضوری و غیر حضوری، متنعم شدن از سفره خانه حضرت رضا علیه السلام، دریافت هدایای فرهنگی و خادمیاری خانواده هم بهره مند بشن. این یه بخش و یه طرح هست. یه طرح انشالله از روز گذشته شروع شده، اجرا میشه و امروز اجرا خواهد شد. حضور خادمین هست در بیمارستان‌ها برای اذان‌گویی بر گوش نوزادانی که متازه متولد میشوند، به ویژه نوزادان پدر. البته فرق نداره، هم برای دختر ما این طرح داریم هم برای پسر. خب اما برای پسر بحث انتخاب اسامی از جواد الائمه علیه السلام در صورت صلاح دید خانواده یعنی پدر و مادر نوزاد هم به صورت ویژه در حال انشاءالله انجام خواهد شد. یه برنامه دیگری داریم، ساعت 9 صبح شروع خواهد شد، بحث برگزاری جشن تکلیف برای 1000 پسر نوجوان هست. این جشن تکلیف هم امروز با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی از کارشناسان رسانه ملی اجرا خواهد شد، همراه با مدیحه سرایی جناب آقای علی اکبر قائلی خواهد بود. اینم برنامه بعدیمون هست. یک مسابقه کتابخوانی داریم با موضوع فرزند خورشید که این کتاب رو می به صورت غیر حضوری میتونن از طریق سایت آستانه قصر رضوی دانلود مطالعه ضمن بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدن، به قید قرعه جوایز ارزنده و متبرک رسمی یاد بود تقدیم خواهد شد. اما جناب آقای هاشمی، برای اینکه شنوندگان محترم بتوانند از خدمات غیر حضوری آستان هم به ویژه حرم مطهر بهره مند بشوند، در صورت صلاح دید اپلیکیشن نسیم رضوان رو در گوشی اندروید خودشون نصب کنن، از خدمات مختلف طرح شامل مشاوره رایگان، بحث کلاس‌های آموزشی در فضای مجازی، بحث پاسخگویی به سوالات شرعی، بحث یک سوالی که همیشه زائرین از خادمین میپرسن، بحث قضای حضرتی، از طریق همین اپلیکیشن نسیم رضوان هم میتونن ثبت نام کنن 8 صبح تا 18 عصر، که بعد از 18 عصر انشاءالله نتیجه قرعه کشی اعلام خواهد شد. اونایی که کد ملی که برنده شده باشه میتونن 5 کد ملی دیگه رو به همراه خودشون برای مهمان سرا رزرو به قضا داشته باشن. بحث پرداخت نزورات در این اپلیکیشن در این میدان که راه دور هستن پرداخت نزوراتی وجوهاتی دارن، میتونن از این طریق اقدام بکنن. پخش زنده مراسمات حرم مطهر و صحنه‌ها رو در این اپلیکیشن همکاران هم طراحی کردن، از این طریق میتونن بیننده مراسمات و صحنه‌های حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام باشن. یک آیینی انشالله باید امروز اجرا خواهد شد، بحث دیشب هم اجرا شده، امشب هم اجرا خواهد شد، گلباران حرم مطهر. شب گذشته مشهدی ها و زائرین حضرت رضا علیه السلام در عرصه میدان شهدای مشهد مقدس در طول خیابان آیت الله شیرازی به سمت حرم مطهر حرکت کردن و مراسم گلباران انجام شد. امشب از خیابان امام رضا علیه السلام این مراسم در فلکه مبغول مشهدی ها میدان بسیج و یا فلکه برق بغل مشهدی ها بغل تابلوی که روی نقش میدان بسیج مشهد خیابان امام رضا حرکت خواهند کرد به سمت حرم مطهر، از باب الجواد و باب رضا وارد حرم مطهر خواهند شد و مراسم گلباران هم در شام میلاد حضرت جواد علیه السلام انشاءالله انجام خواهد شد. نکته بعدی در بحث خدمات فرهنگی، تلفنی هست جهت ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. خب خیلی شنوندگان راه دور هستن، میخوان محضر امام رضا علیه السلام تبریکی داشته باشن به ولادت پسر گرانقدرشون از طریق تلفن 5 رقمی 488-88-88، که البته برای کسانی که خارج از خراسان یا تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره مشهد 051-488-88 تماس بگیرن، به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن و پس از عرض سلام و تبریک از داور تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فراموش نفرمند. این یه برنامه دیگه ما داریم انشاءالله که باز ویژه خواهران گرانقدر هست. این برنامه در دو مکان اجرا می شود، رواق حضرت زهرا سلام الله علیها طبقه زیرین باب السلام و رواق حضرت نجم خاتون سلام الله علیها در ضلع شمال صحن آزادی. فرقی که این برنامه داره این است که دست اندرکاران، مدعوین، مخاطبین، عوامل اجرایی، انتظاماتی، خدمه این مجموعه خود خواهران گرانقدر تشکیل خواهند داد. به قول مشهور یا به قول عامه ایزوله هست فقط برای خود خواهران گرانقدر. اینها بر بخشی از برنامه هایی هست که برای این ایام برگزار میشه و به ویژه امروز. اگر سوالی هست یا وقت هست من برنامه دیگر اعلام میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. التماس دعا داریم، آرزوی موفقیت داریم. برنامه های دیگر اگه به صورت تیتروار بتونید بفرمایید و خلاصه بفرمایید سپاسگزار میشم، متشکرم.
برنامه های دیگه مون در حوزه بین الملل هست برای زائرین غیر ایرانی. یه برنامه داریم از طریق فضای مجازی هست که بحث یک مسابقه به گام به سوی بخشندگی که این را میتونم به صورت غیرروزی شما شرکت داشته باشن که این مسابقه گام به سوی بخشندگی گام به گام هم هست.
متشکرم، ممنون از روزی سلامتی و موفقیت داریم. التماس دعا داریم. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خیلی شما نبیده خداحافظ.
خبر تشییع پیکر مدافعین حرم که قرار هست امروز از ساعت 8:30 دقیقه صبح در شهرک محلاتی تهران از مقابل مسجد پیامبر اعظم انجام بشه، شهیدان مدافع حرم سردار صادق امیدزاده، سردار محمدی و پاسدار محمد امین صمدی. به همین مناسبت میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای قضاتلو، فرماندار محترم پردیس. جناب قضاتلو سلام.
سلام، شب شما بخیر.
شما خوبه انشالله.
سلامت باشید.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره مراسم آیین تشییع که قرار هست امروز انجام بشه، یکی از این آیین‌های تشییع در پردیس انجام خواهد شد. درباره آنچه که اتفاق خواهد افتاد، برنامه‌ریزی‌هایی که برای این حوزه صورت می‌گیره و کارهایی که انجام خواهد شد، می‌خوایم از شما جویا بشیم.
بله، تشکر می‌کنم از بابت اطلاع‌رسانی و ارتباطتون. خب شهید حسین محمدی از شهدایی است که در شهر جدید پردیس ساکن بودند و اینجا حضور داشتم و اولین شهید مدافع حرم ایرانی شهرستان پردیس به حساب میاد. خب ما امروز برنامه داریم که انشاءالله بعد از سرکشاد محلاتی در شهر پردیس از میدان امام تا مسجد امام علی علیه السلام که پایگاه بسیج ایشون و مسجد ایشون بود، انشاءالله ایشون تشریف کنیم و دعوت از همه عموم مردم شهرستان پردیس داریم و جلسه برگزار کنیم و هماهنگی لازم برای مراسم تشییع شهید بزرگوار و هماهنگی لازم به عمل اومد.
و مراسم خاکسپاری در کجا هست؟
چون ایشون بچه‌ی منطقه 18 بودن و وضعیتشون در گلزار شهدا یافتاباد تدفین بشن، فردا ایشون در گلزار شهدا یافتاباد منطقه 18 تدفین خواهند شد.
و حالا که این فرصت پیش اومد، درباره آنچه که برنامه‌های آینده هم هست با حضرت علی به عنوان فرماندار پردیس هم صحبت بشیم، جویا بشیم اموری که در فرمانداری در حال پیگیری هست.
بله، خدمت شما هستم. عموم جاری می‌فرمایید.
بله.
خب مهمترین موضوعی که ما الان داریم بحث یک انتخابات و یکی دهه مبارکه فجره. ما در دهه فجر انشاءالله از 7000 واحد مسکن ملکی شرکت عمران شهر جدید پردیس از خدمت شما عرض کنم باقی مانده مساکن مهری است که باید به مردم تعهد داشته و دولت‌های قبل تحویل میده، امسال انشاءالله تحویل مردم عزیز میشه با تأخیر فکر کنم حدودا 10 ساله که حالا در دولت 13 مهم انجام شد. و بعض موضوعات افتتاحی است که ما در سطح شهرستان داریم، هم در بخش روستایی هم در بخش شهری و همچنین موضوعاتی که در مورد انتخابات در بحث تبیینی و مشارکتی که برای مردم تهیه شده، انشالله که این برنامه رو در دهه‌اش همراه با جشن‌های ماه رجب و ماه شعبان انشالله برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم
از وقتتون. تشکر می‌کنم.
روز موفق باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ساعت 7:40 شما شنونده صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
مناظره انتخاباتی با چاشنی اقتصاد در برنامه 6 در 2.
6 در 2.
مناظره سعید لیلاز و وحید شقاقی ویژه 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
دوشنبه 2 بهمن ساعت 17:30 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
صبح شما بخیر. بریم سراغ بازار بعد از صحبت‌هایی که درباره بازار سرمایه کردیم. حالا ببینیم که اوضاع و احوال در بازار ارز و سکه به چه شکل هست. میهمان ارجمند ما جناب آقای احمدزاده، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. آقای احمدزاده سلام.
سلام و عرض ادب و درود فراوان خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. بفرمایید که اوضاع احوال رو به چه منوال پیش بینی میکنید آقای احمدزاده در بازار سکه و ارز، به خاطر اینکه یک نوسان‌هایی در این مدت اخیر شاهد بودیم، یک تفاوت‌هایی که تقریبا هر روزه داشت اعمال میشد تو بازار سکه. بفرمایید که پیش بینی حضرت عالی به چه صورت است؟
خیلی ممنون. البته روندها نشون داده که اتفاقاتی که در سالیان گذشته صورت گرفته، به نظر من این یکی از ضعف‌های بانک مرکزیه. البته اتفاقایی که در التهاب‌هایی که در بازار صورت می‌گیره، به اعتقاد من حاصل این طوفان‌های سیاسیه که در منطقه و جهان اتفاق می‌افته، ولی تنظیمگر یعنی بانک مرکزی ما باید یه مقدار اعتماد و اطمینان رو به مردم برگردونه که این جبهه‌های حاصل از رسانه‌هایی که رسمی نیستن و هیجاناتی که در بازار ایجاد می‌کنن به این سمت و سو میرن. به نظر من بانک مرکزی بایستی در اون تنظیمگریش یه مقدار چابکتر و هوشمند عمل بکنه که ما برگردیم به ثبات، و زمانی این ثبات شکل میگیره که این هیجانات رو ما از بازار دور بکنیم. اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ به دلیل اینکه افرادی که هجوم میارن به بازار، اون شکاف عرضه و تقاضا صورت میگیره. در حکرانی عرضیمون ما بایستی به این دقت بیشتری داشته باشیم، و خصوصا یکی از رسالت‌های بانک مرکزی این باشه که اعتماد و اطمینان رو به مردم برگردونه که اونا میخوان سرمایه‌شون رو حفظ بکنن. به اعتقاد من به هر حال این تنش‌هایی که در منطقه هست، عدم بی‌ثباتیه و طوفان‌هایی که به حساب در سیاست هایی که در منطقه و جهان اتفاق میفته، ولیکن در آینده ما به یک تعادل خواهیم رسید و حالا ما نزدیک سال جدید هم میشیم. اتفاقایی که خریدایی که بیشتر صورت میگیره اون خیلی مهم نیست، ولی به نظر من مردم نباید این جو رسانه‌ای منفی رو برای اینکه یک سری افراد سودجویی هستن که میخوان از این رسانه به نفع خودشون استفاده کنن و تنظیمگرم بایستی یه مقدار دقت بیشتری داشته باشه که بتونه این رو به درستی مدیریت کنه. اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط کسایی سود میبرن که از این موج استفاده میکنن.
نکته که فرمودید حالا یه مقدار احتیاج داره که شفاف سازی در این صورت بگیره. این احتیاج به شفاف سازی کجا هست؟ این که فرض کنید یک نفری میخواد ارزش پولش حفظ بشه، این نفر که میخواد ارزش پولش حفظ بشه یک سری راهکارهایی که از نظر خودش، حالا این راهکارها از نظر خودش ممکنه به فرمانده شما الغای رسانه ها باشه، ممکنه هم دو تا چهار تا باشه، یا مشورت خبرگان اقتصادی باشه، رو میره بیاره به یکی از کارهایی که میتونه انجام بده. مثلا سکه میخره، مثلا ارز میخره، پولشو تبدیل به یک چیزی میکنه. این باعث میشه که تقاضا تو اون حوزه افزایش پیدا کنه. یه قانون اولیه اقتصادی عرضه و تقاضا هست، هم بحث تقاضا هستش و عرضه و هم بحث سوداگری توی اون حوزه هستش. چطور اینها رو از هم جدا کنیم؟
من در ابتدای صحبتام اشاره کردم برای اینکه ما اطمینان به اعتماد
حالا اعتماد داره دیگه، اعتماد بازار سکه داره برای سیو حفظ پولش.
اینو بگم دیگه، اگر بانک مرکزی وقت برنامه شما اجازه نمیده که ما بیشتر بشکافیم، ما تا زمانی که توسعه فرهنگی نداشته باشیم نمیتونیم به اون اعتماد برسیم. این ضعف بانک مرکزیه. باید کارشناسان بانک مرکزی در این سالیان گذشته این اطمینان به کسی که میره سکه میخره، اون عدم اطمینانی داره افزایش پیدا میکنه. باید در تنظیمگریش بتونه از اون رسانه خودش یعنی قدرت رسانه رو نباید دست کم بگیری. بانک مرکزی باید در تنظیمگریش ورود بکنه، این جو رسانه‌ای رو به نفع منافع ملی، به نفع همین کسی که عدم اطمینانی از کاهش سرمایه خودش داره که میخواد پولشو حفظ بکنه، که میره سوق پیدا میکنه که من برم دلار بخرم یا سکه بخرم. یک تولید کننده، یک بازرگان، یک فعال اقتصادی اون کار خودشو میکنه، ولی مردم عادی که یک سرمایه معمولی دارن میخوان بله برن سکه و دلار بخرن. به نظر من بانک مرکزی اگه به درستی از جو رسانه رسمی جوای رسانه رو بتونه با رسانه خودش مدیریت کنه، مردم ما نمیرن این خرید رو و اعتماد اطمینان باید به بازار برگردونه. گرچه ما معتقدیم بایستی نباید به بازار، ما یعنی بانک مرکزی باید تنظیمگر باشه، نباید دخالت کنه، بازار خودش قیمتها رو تعیین میکنه.
خیلی وقتا این توصیه به تنظیمگری توصیه به دخالت تلقی میشه، نه از طرف کارشناس، نه از طرف رسانه، از طرف مسئول، از طرف حکمران ما. باشه، حالا که کارشناسان اینطور اذعان میکنن که ما باید این کار رو انجام بدیم، تنظیمگری به قول اونوری اون رگولاتوری رو با دخالت اشتباه میگیرن، یک سری مؤلفه ها رو دستکاری میکنن، یک سری دکمه ها رو زیاد و کم میکنن. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم و اون اعتمادی که شما فرمودید استفاده از رسانه. ما عمل حکمران اقتصادیمون رو داریم میبینیم، حالا میخواد بانک مرکزی باشه، میخواد وزارت امور اقتصادی دارایی باشه، الان بازار سرمایه تکلیفش روشن هست. هر چقدر از رسانه استفاده بکنند، آنچه که اتفاق افتاده عیان هست، واضح هست، روشنه. این رو بفرمایید.
خیلی ممنون. به هر حال داریم به یک جای خوبی میرسیم، این که ما بانک مرکزیمون رسانش ضعیفه، کسی که از این جو رسانه استفاده میکنه حتما حتما ما در اقتصاد به بازار به تنظیم نیاز داره و دولت به نظارت باید بکنه، نه دخالت بکنه. اینو شما همون به عنوان که رگولاتور اشاره کردید و اون رقابته باید یعنی انگیزاننده باشه. وقتی که دولت اگر رگولاتور باشه، بازار خودش رو تنظیم میکنیم و به اعتقاد من اگر بانک مرکزی به درستی ورود بکنه و از اون رسانه خودش آگاهی مردم رو بالا ببره، مردم ما متوجه میشن که به کدوم سمت و سو برن که پولشون رو حفظ بکنن. به یکی از مشکلات ما این تصمیمای ناکارآمدیه که در سیاست گذاری ارزی منشک میدیم. به نظر من باید بازار با خودش اون به تعادل میرسه و به مردم من اینو میخوام بهت بگم، این اتفاقایی که در منطقه و جهان تنش‌های سیاسی و اتفاق میفته، ما بایستی این رو، خب این طبیعیه در کل دنیا هست، ولی دوباره به تعادل برمیگرده. ولی اینجا اگه بانک مرکزی ورود بکنه با اون تنظیمگری خودش، رسانه خودش رو قوی تر بکنه، دیگران سوء استفاده نمیکنه.
خب حالا با این توضیح تکمیلی که داده شد بین من و شما آنچه که گذشت، حالا دوباره برگردیم به همون نکته اول. شما یه پیشبینی رو در ماهای آینده بیان فرمودید. الان با آنچه که بیان شد، با آن مقدماتی که گفته شد، الان یه پیشبینی مجدد بگیریم از شما. حالا که این بحث نظارت رو مطرح کردیم، حالا که حکمران اقتصادیمون رو گفتیم، وزارت امور اقتصادی، دارایی، بانک مرکزی، ایراداتش رو گفتیم و نظر حال به حال خرد سرمایه دارانی که تو این حوزه هم ممکن هست بنا به حفظ ارزش پولیشون قدمی بردارن، الان بفرمایید که ماهای آینده رو برای سکه و ارز چه پیش بینی
به نظر بود؟ من اگه بانک مرکزی، ما در اقتصاد یک چیزی داریم به نام خیر عمومی، عدالت اقتصادی، اگر به درستی تنظیمگری بکنه، دخالت نکنه، اون تعادل بر اساس عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت، قیمت واقعی مشخص خواهد شد. خب طبیعیه در عرضه و تقاضا یک مقدار یک ماهایی هست افزایش پیدا میکنه، ولی نه اینکه اگر بانک مرکزی، ما در اقتصاد حتما باید بازار رو بتونیم به درستی تنظیم بکنیم، اون که اون خیر عمومی که همین مردمه که نگران سرمایه‌شون هستن به درستی صورت بگیره. با اون یه مقدار افزایش پیدا کردن و یا پایین اومدن طبیعیه در بازار در همه جای دنیا، و ما اگر تنش زدایی بشه در منطقه حتما به یک ثبات خواهیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای احمدزاده، آرزوی موفقیت داریم. عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،
خیلی سپاسگزارم.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
لرزانه نظر بالا برزانه لرزانه لرزانه یانم جوی لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه نظر بالا برزانه نظر بالا برزانه.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:55 و میخواییم بریم به استان مازندران و درباره ی افزایش فرونشست ها صحبت کنیم. دلایل مختلفی برش متصور هستن کارشناسان. این دلایل مختلف رو میخواییم با حضور متخصصان بررسی کنیم. میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیریت محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. آقای دکتر بیت‌اللهی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر هاشمی، همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز شما. در
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره خبری که در رسانه ها بهش پرداخته شده میخواییم با حضرت عالی صحبت بکنیم. این خبر ناظر به یک سری اطلاعات خام هست، ناظر به یک سری مسائلی هست که شاید منطبق با موازین کارشناسی نباشد، از جمله نسبت دادن فرونشست ها به موضوع عقب نشینی و پسرفت دریای خزر هستش. قبل از اینکه البته این پاسخ کامل حضرت عالی رو بشنویم، سلام عرض کنم خدمت میهمان دیگر و ارجمندمون که در روی خط ارتباطی هستن، جناب آقای دکتر عطاالله کاویان، مدیریت محترم کل محیط زیست استان مازندران. آقای دکتر کاویان سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در طرف دیگر خط جناب آقای دکتر بیت‌اللهی، مدیریت محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی حاضر هستند. سوال اول رو از ایشون پرسیدیم، آنچه که در رسانه ها مطرح شده انطباقش با موازین علمی هستش. آقای دکتر بیت‌اللهی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، بر اساس آخرین اندازه‌گیری های دورسنجی متاسفانه نیمه شرقی استان مازندران از سمت جلگه آمبول، محمود آباد، فریدون کنار، بابل، قائم شهر، ساری، بهشهر و گلوگاه در حدود 10 سانتی متر بر سال نرخ فرونشست رو نشون میدن و این محرز هست که در استان سرسبز و به طور نسبی پرآب شمالی کشورمون هم متاسفانه این پدیده توسعه یافته. و نکته مهمتر این است که ما تا قبل از 5-6 سال پیش چنین آرزه‌ای رو در این استان نداشتیم. خب دلایل این امر مستقیما به افت سطح آب زیرزمینی در این بخش از ساحل دریای مازندران و زمین‌های فراساحلی اون وابسته است که همونطور که از قول یکی از مسئولین استانی هم ذکر شده، مهاجرت بیش از 800 هزار نفر جمعیت در طول 2-3 سال اخیر به این استان، حفر چاهای بیرویه و نیز همچنین کاهش آب دریای مازندران که باعث افت سطح آب زیرزمینی نیز میشه، از جمله عواملی هستن که تشدید میکنه این پدیده رو، به طوری که در ظرف مدت یک ساله از نسبت سه ماهه اول 1399 تا 1400 ما فقط 25 سانتیمتر ارتفاع آب دریا کم شده و در مدت دو دهه اخیر 215 سانتیمتر سطح آب دریای مازندران کاهش پیدا